میشد و
چیه؟
ویدیو هم یعنی از کل ماجر ویدیو
خیلی خوش آمدید، بابت تأخیرم معذرت.
جون
بابت آدم میشیم؟ میشیم پیداش؟
نه آره اگه تو میخوایی آره چرا که نه.
خب
ما اون هفته فکر کنم فقط آبازه میگم نه احسان
در مورد این رابطه تصویر
و فلسفه در واقع صحبت کردیم از طریق تمثیل غار افلاطون و حالا اون رساله هفتم که کتاب جمهوری اگه خواستی میتونی خودتونم بخونید کوتاه تمثیل غار افلاطون در واقع از متشکل شده از تمثیل خورشیدش و تمثیل خط منقسمش که اینا همه تو کتاب هفتم هست از طریق اون در واقع افلاطون اومد بود که می‌خواست یه جامعه آرمانی از طریق تربیت نظام تربیت و ساختن شهروندان از پایین شروع کنیم تا نظام‌گرایی خوب ساخته بشه تا یه جامعه آرمانی ساخته بشه. یعنی مبتنی بر تربیت رساله جمهوری و جامعه ساختن جامعه آرمانی و از این طریق خواست بگه فرق بین تصاویر دوگماها و پندارها با حقیقت محض که همون ایده هاست که در خیلی وسط توضیح دادیم چیه و ما اومدیم یه سری مشابهات های باز خود طریقه سینما با این تمثیل غار افلاطون اومدیم مشابهات ها و مفارقات شاده گفتیم یه گفتیم تو سینما هم مثل تمثیل غار افلاطون که فقط چشایی کار میکنه و شنوایی تو سینما هم یه اتفاق میفته یعنی سه تا قوه دیگه در تعلیق در میان و ما فقط از طریق چشایی از طریق بینایی و شنوایی با تصاویر برخورد میکنه و گفتیم که حالا یه برخورد انتقالی اینه که ما برگردیم به پشت سرمون نگاه کنیم و اون مشعل و آتش تو غار ببینیم یا اون آپاراتوس که داره پروژکت میکنه فیلمو برای ما ببینیم و داره از چه صدایی صحبت میکنه از کدوم منبع قدرت از کجاست خلاصه و در مورد مسئله دولت شهر تو یونان صحبت کردیم گفتیم دولت شهر هم یه سیستم حکمرانی یونان باستان بوده که به صورت شهرهای خودگردان بوده که مبتنی بر دموکراسی مستقیم بوده این دموکراسی در واقع جانشینی نبوده که من مثلا به فلانی رأی بدم به رجوع من تو مجلس اونجا همه مردم آتن یا حالا شهرهای دیگه مشارکت میکنن تو امر تصمیمات قضایی، تصمیمات قانونگذاری و همه چی حتی دادگاه ها و گفتیم که این پدیده دولت شهر مهمه چون تو بافت تو کانتکست دولت شهر تو این وضعیتی که تفکر شکل میگیره اصلا فلسفه به دلیل این مسئله سیاسی شکل میگیره که یه حکومت مرکزی مثل امپراتوری یا حالا ایران و موقع نبوده که یه قدرت دولت مرکزی باشه که اون همه چیز رو بخواد اشاره بده وقتی فضای حالت فدرالی و خودگردان و دموکراسی باشه با طبیعتا زمینه برای تفکر، خرد انتقادی، مباحثات، مکالمات اینا فراهم میشه به افلاطون هم کل این رسالات رو در قالب دیالوگ می‌نویسه خیلی مهمه و دیالوگ شخصیت اصلی دیالوگش هم سقراطه که در واقع صدای یکی از صداهایی که میخوایم رو صحبت کنیم صدای سقراطی که افلاطون هم تو کتابات تو کتاب مکالماتش بهش میپردازه حالا میگیم 4 نوع صدا داره سقراط چون امروز میخوایم درباره صدا صحبت کنیم و این مسئله دولت شهر مهمه پس وقتی گفتیم دولت شهر یا پلیس همون دولت شهر چون ما میگیم مثلا برای هم پلیس میشه دولت شهر این هم پلیتیک هم که سیاسته از همینجا ریشه میگیره دیگه و پلیسی هم که الان ما داریم به عنوان حافظ قانون و اینا از همینجا میاد این همه این شاید مشترک داره پس دولت شهر همون پلیس اینجا مهم میشه و در واقع کل این مسئله مکالمات افلاطون تو کتاب جمهوری در مورد نحوه گرداندن همین پلیس چجوری شهر بداره خب حالا امیدوارم حالا یه بار بشه تو جلسه بعد کلا اینا رو حالا جنبندی کرد تا جلسه قبل خب میشد یه وقتتون نگیرم بریم تو صدا بحث کنیم یعنی امروز درباره صدا گفتیم ما میخوایم به طریق صدا و تصویر برگردیم با آغاز تاریخ فلسفه و اینا رو ببینیم چه میتونیم چه ارتباطاتی با هم کنیم برقرار کنیم یه روز صدای ما داریم البته یه چیزو بگم داستان فیثاغورس رو بگم پروتاگوراس یا فیثاغورس حالا عربیش میشه فیثاغورس کورس یا نمیدونم حالا کورس که این چیزو داره دیگه این قرآن چیزو مشهور داره دیگه یه کسی داره که ما همه تو مدرسه خوندیم که این بتر آمول زاویه میشه جزل این به توان دو یعنی این زل به اضافه یه به توان دو به اضافه یه این به دو اضافه با سه دو البته با جردش رو بگیم این مثلا خب یکی غذای چیز دیگه فیثاغورسه و ریاضی
خیلی مهم بوده توی خود افلاطون دیگه، مثلا برای بهترین نزدیکترین علم و حقیقت هم قیاسی، حالا این کار نداره.
فیثاغورس تو کلاسایی که برگزار میکرد خیلی جالبه، یه که دوره کلاسایی که برگزار میکرد 5 ساله بوده، شاگرداشو جمع میکرده. تو این 5 سال وقتی که درس رو تشکیل میداده، کلاس رو تشکیل میداده، خودش میرفته پشت پرده، یعنی یه میزانسون شما تصور کنید، یه پرده فیثاغورس پشت پرده است، دیده نمیشه، حتی سایش هم دیده نمیشه، فقط صداش شنیده میشه. این به مدت 5 سال شاگرداش خیلی جالبه، مدت 5 سال شاگرداشش تصویری از فیثاغورس نداشتن، فقط آموزش رو در واقع میشنیدن. بعد این حالا چیکار میکرد؟ یعنی در واقع اتفاقی که میفته، بدن حذف میشه، بدن معلم حذف میشه، جسمانیت حذف میشه و صدا فقط شنیده میشه. و استعدادش هم فیثاغورسی بوده که زبان بدن، جست ها، حرکت دست، حرکت صورت، فیگورها، این همه اینا باعث میشه که حواس پرتی بیاد. و چون ما میخوام به مدن روح هر چیزی یا به حقیقت در دست پیدا کنیم و منتقل کنیم، بهتر فقط با صدا باشه. و یه اتفاق دیگه هم که این توی وضعیت میفته که صدای مرجعیت پیدا کنه، یه اختلال پیدا کنه. شما وقتی صدایی تو بشنوید ولی منبعشو نبینید، همیشه یه حالگونه، شبهگونه، مرجعیت داره، یه کاریزمایی داره. به این دو صدا، صدایی که بهش میگم، اصلا به شاگردای فیثاغورس میگفتن آکوسماتیست. این صدای آکوسماتیک میگن، آکوسماتیست، اصلا به شاگردای فیثاغورس میگفتن آکوسماتیست. بعد توی دهه 80 و 90 میلادی یه نظری پرداز میشه، بزرگترین نظری پردازان صدا تو سینما میشه شیون، دو سه تا کتابش هم ترجمه شده، مثلا صدا در صدا و رابطه صدا و تصویر در سینما، نظریه صدا، اینا ترجمه شده توی سینما. این میشل شیون میگه که یه نوع صدایی تو سینما در واقع نظر پردازی میکنه، صدای آکوسماتیک. میگه صدایی که شما تو باب تصویر میشنوید، مثلا این فیلم داری میبینید که این فیلم به خاطر همین من فقط انتخاب کردم تنها دلیلی که این فیلم روانی رو چی کردم، چون روایت مبتنی بر همین صدا، صدای ما تو صفحه سین، تو صفحه تصویر، تو باب تصویر میشنویم ولی منبعش رو نمیبینیم. صدایی که ما منبعش رو نمیبینیم ولی میشنویمش، این بهش میگن صدای آکوسماتیک. و یه ویژگی باید داشته باشه دیگه، این صدای آکوسماتیک تو سینما، اینکه بعد تو جهان روایت فیلم باشه. مثلا اگه ما صدای تو قاب نیست میشنویم ولی ربطی به جریان دراماتیک فیلمنامه یا داستان نداره یا اتفاقات رو پیش نمیبره، این نه، تو جهان روایت باشه که این فیلمی که حالا می‌بینیم اتفاقاً یه ویژگی رو داره. پس این میشه چیم در واقع میگه صدای آکوسماتیک. حالا من صدایی که شنیده میشه ولی منبعش دیده نمیشه. خب اولین کسی که گفتیم که این اتفاق میفته خود فیثاغورس و خود صدای مثلا تو الهیات مذهبی، تو الهیات، حالا تو مذاهب قدیم صدای خدا اینجوریه دیگه، یعنی خدا میگه من هیچ جا نیستم اما همه جا هست. این چه معنی داره؟ چیزی که همه جا هست و هیچ جا نیست، تنها میتونه صدا باشه که این ویژگی داشته باشه. یعنی چون اگه تو الهیات خداوند منبعی باشه که دیده بشه، حدودش حد میخوره. وقتی حدود و مرزاش حد بخوره دیگه او چی تو هرگز دیگه داره؟ او اصلا خداوند نیست. خداوند برام این همینه که میگه همه جا هست، هیچ جا نیست. این یه صدای، پس خود صدای خداوند هم صدای آتوماتیکه. مثلا چیزی که الان یادم میاد تو سفر خروج، وقتی که مصریان چین بنی اسرائیل میخوان تحت فشارن و میخوان پشت و خوشدار بشه و اینا، بعد که حرکت میکنن که به مصر مهاجرت کنن که بعد اتفاقات میفته رو به نیل و اینا، میدارن فرار میکنن و بنی اسرائیل هم مهاجرت میکنه، دو تا صدا شنیده میشه. یهو یه رعد و برق میزنه، بعد از صدای رعد و برق شدید یه صدای شیپور میاد، این شیپور آسمانی ها. بعد قوم و نسوه میگن که چیه موسی فلان اینا. بعد حالا بماند که اینو بگم که موسی، حالا تو ما یه فصل دیگه اگه داشته باشید در مورد صدا تو در صفت به رابطی صدا و مترجم و تفسیر دست میکنیم این منظر. بعد اونجا دیگه پیغمبر کسیه که، یا موسی کسیه که اون صدای آکوسماتیک که خداوند رو ترجمه میگه، ما باید مثلا از اینجا هر شیفو به حرکت شیفو به جنگی. خلاصه اینم از این بحث الهیاتیش. پس اینجا این وایس به معنی یه صدا، ما این وایس داریم، وایس داریم، وایس مهمه. این وایس
یه نوع حلقه واسط بین جسم و زبان، یعنی یه کالبدیه، یه جسمیه، یه دست مشترکیه که جسم رو به زبان متصل میکنه و نه جسمه و نه زبانه و خودش تبدیل میشه به یه جسمی در واقع که زبان منتقل میکنه که ما حالا به این زبان بعدن بگیم لوگوس دیگه تو یونانی. اصلا لوگوس خیلی ترم معروفی تو فلسفه یونان، اصلا یه کل تاریخ فلسفه از گذار بین متوس به لوگوسه. متوس یعنی افسانه ها، اساطیر، داستان های کهن، هومری، مثلا داستان های هومر، اودیسه، ایلیاد که مبتنی بر خدایان، داستان افسانه ها و ایناست و این گذار از متوس به میت همیشه افسانه میریشش هم به لوگوس یعنی به زبان فلسفه رو رقم میزنه. یعنی لوگوس یعنی مساوی با زبان منطقی و معنادارا، زبان معنادار، عقل، خرد، فلسفه، گفتن این همه توسی یونان باسا این هم با هم موقع متنازه بودن، زبان، عقل، خرد، روح، مثل الان معنی روح، با موقع فرق روح اتفاقا خود خرد بوده، خود زبان بود، مثلا میگه بیولوژی، نمیدونم سایکولوژی، نمیدونم اونه، چی میدونم خیلی از این چیزا، متالوژی، اینا این لوژی از همین میاد، از همین شناخت میاد، لوژی، یه چیزی شناختن، شناخت مبتنی بر زبان معنا داره، یا لاجیک، لاجیک هم میشه منطق، مثلا این همه ریش هاش میدید. پس در واقع این گفتم، این یعنی بویسه رو گفتم که بگم این بویس چجوری جسم و زبان رو من بحث میکنه، بعدا باش کار داریم. پس تاریخ فلسفه به لحاظ با یه صدای آکوسماتیک شروع میشه از سقراط که شبیه یه نمایش رادیویی در واقع. اگه ما گفتیم یه جورایی تاریخ فلسفه سرآغازش با یه چیزی شبیه سینما تو تصویر بار افلاطون شکل میگیره، تو صدا هم از این منظر میشه نگاه کرد که با صدای آکوسماتیک که در واقع فیثاغورس شکل میگیره. حالا من چند تا مثال از این چیز میزنم، از این چه جالب باشه براتون، از این صدای آکوسماتیک تو یکی دو تا رمان و تو یکی دو تا فیلم. فیلمی هست شاید هم شنیده باشیم، یه داستان، یه کتابی که فیلم شده، کتاب جادوگر شهر قدس، شنیده نشد؟ کتابی سال 1900 بام، همچی چیزی، فرانک بام فکر کنم اسمش باشه که قطعا بام که میدونم از کنم اسم کنم فرانک، یه کتابی میبینیم رمان کودکانه هست اونم جادوگر شهر قدس که بکنم فیلم در حالی ساخته شده. بگیم خب این سال 1900، این سالی که در واقع همون سال فروید کتاب تفسیر خوابش رو می‌نویسه، این کتاب نوشته میشه و 1939 یه فیلمی بر اساسش ساخته میشه که دقیقاً اون سال جنگ جهانی دوم. این جادوگر شهر قدس یه فیلم تجاریه ولی خب فیلم فانتزی با مزه سیاسی فیلم است. داستان شما خلاصه بگم که می‌خوام یه صدای آکوسماتیک چه اتفاقی می‌افته. دوروتی یه دختری که توی یه روستای زندگی می‌کنه، یه سگ کوچولویی هم داره با مادر بزرگ، ولی همی گردبادی میاد این تمام این مثل حالت خوابونه رو نمیگه مثلا حالت تفسیر خواب رویدم توش شد، یه گردبادی میاد خونه رو اینا رو بلند میکنه و اینا اصلا این رو میبره مثل حالت خوابون به یه سرزمین دیگه. یه رو دروتی با سعی کچویش میبینه یه جا مثلا ناکجا آباده که نه میدونه کجا هست، نمیدونه چیه، گم شده، میخواد برگرده به خونش. تو مسیری که داره میره میخوره به یه مترسک، مترسکی که مغز نداره، بعد میخوره در ادامه به یه مغز نداره، مترسکی که مغز نداره مثل همه مترسک ها، بعد میره جلوتر میخوره به یه آدم آهنی، آدم حلبی که قلب نداره و ادامهش توی جنگل، توی مسیری که دارن میرن میخوره به یه شیر جنگلی که شجاعت نداره. یعنی اینا بعد دروتی هم که میخواد برگرده بخونه، در واقع این چهارتا دنبال این حلقه های گمشده وجودی شده. بعد اینا حرکت میکنن میگن که تنها راهش اینه که ما بریم توی شهر اوز، یه شهری که اسمش شهر زمرد، یه جادوگری هست که اون میتونه ما رو برگردونه. ما تو کتاب یا تو فیلم همین که اینجوری صدای جادوگر رو میشنویم، یه صدایی که مقتدر مرجعیت داره و خیلی هم حتی تنین داره. بعد اینا میرن وارد شهر اوز میشن و اینا همینجوری بالاخره خلاصش کنن، میرسه به جایی که همون تو خونه یا اون قصر جادوگر پشت پرده صدای همین جادوگر داره میاد که میگه من جادوگر فران هم چنان هم دستور و فرامین چون میده. یه اون سگ کوچولو دروتی میپره این پرده رو میندازه و پرده که میفته یه اون میبینن این پیره مرده نحیفه کچل پرچون چیمچروک و اینا اجازه. بعد
آدم ها علمی بیاد میگه تو کی هستی؟ میگه من جادوگر بزرگ شهر اوز و فلانم، با این هم حالا ریخته متصل متناقض، که وقتی میخواد اون آدم علمی آدم آنی این چکششو برداره بزنه تو سر این جادوگره، میگه جادوگره میگه همون جادوگره که این صدای مختلف داشت، میگه تو رو خدا تو رو خدا من نزنی هر کار بگی برای تو رو میکنم. اونجایی که در واقع میخوام میگم صدای آپوسماتیک وقتی که پرده میفته چه اتفاقی میفته، حالا به منتی دیگه این همه اینا هم دوشار چی میشن که خواست باشون میرسن و قصه پایان خوشی هم داره. یه فیلم، یه فیلم دیگه که خیلی خوب ولی چیزتره مهمتره، فیلم شب بچه ها دیده باشم و فاده هم شاید باشی وصیت نامه دکتر مابوزه، مابوزه این مال فریتز لانگه، فریتز لانگه سه سگانه داره، یکی مابوزه با مارباز این وسطی وصیت نامه دکتر مابوزه، یه فیلم دیگه هم داره بازگشت یه چیزی دکتر مابوزه که حالا به نظر من این دومی همه بهتر، این هم صدا داره، این ساله دکتر مابوزه داره، این هم در این سال 1933 ساخته میشه، این هم فیلم خوبی ببینیم بچه در این سالی که حزب نازی تو آلمان، فریتزمن یا آلمانیه هیتلر قدرت میگیره، همون سالی که هیتلر قدرت میگیره حزب نازی اینا شکل میگیره، اثر نامه دکتر مابوزه که تو سینما اکسپرسیونیستی در واقع تقابلند میشه ساخته و اکران میشه. حالا دکتر مابوزه چیه؟ دکتر مابوزه یک دانشمند شروریه که از طریق صدا همه رو تسخیر میکنه، یه شریه که تسخیر میکنه آدم ها، مثل یک هیپنوتیزم میکنه، وقتی صداشو میشنویم مثل فیلم مطلب دکتر کالیگاری هم در واقع همینه، وقتی صداشو میشنویم فرمانهایی میده، روح شما رو تسخیر میکنه و همه هم فرمانهای شرارت آمیزه، به دستور دزدی میده یا دستور قتل میده یا دستور فلان میده یا خرابکاری میده یا بمب‌گذاری میده و اون آدما رو که دیگه مسئول و مسخر خودش میکنه. اینجا این کاراگاهی هست که داره دنبال این قضیه میگرده که مابوزه کیه و فلان و اینا. ما در آخر باز خلاصه کنم، وقتی در نهایت میخواد گرگوشایی بشه ما همیشه باز میبینیم یه پرده یه صدای پشت پرده داره فرامین رو به اون آدم ها میده ولی آدم دیده نمیشه. تو لحظه آخر که پرده برمیفته ما یه هم میبینیم این دفعه با یه چیز جالبی طرفه، این آدم نیست که داره اون چیز رو میده، این فرمان رو میده، یه صفحه گرامافون ضبط شده است. اینجا یه آستانه بسیار مهمی تو هم تاریخ بشر هم تاریخ سینما تو تکنولوژی وارد میشه. اینجا الان دیگه ما یه صدایی داریم مثل صفحه، مثل تلفن، مثل رادیو، صدایی که میتونه فرمان قطع بده، فرمان جنگ بده، میتونه توی سلول‌های انفرادی بس با طریق صدا شکنجه کنه، میتونه آدم بکشه، میتونه اینجا یه صداییه که یه صدایی که اینجا دیگه گره می‌خوره با تکنولوژی، صدای اقتداری که داره تسخیر میکنه روح بشر رو اینجا بحث تکنولوژی. این حالا سال 1933 مثلا پیشبینی دقیقا وقوع فاشیسم و جنگ‌های ایران. بعد این فیلم ها یه چیزی هم داره، اینم جالب بد نیست بگم، تو جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست، البته من نخوندمش فکر نکنم خیلی چیزی بخونیش در جلد بگم، ولی یه بخشی تو کتاب سوم داره من یه جای دورش میخونم. مارسل پروست خیلی اینم یه کتاب بسیار معروفه در جستجوی زمان از دست رفته، در واقع رمان مدرن قرن بیستمه که در مورد قرن 19 دیگه فکر کنم شروع میشه اواخر 19، هم سبک سیال ذهن داره و هم اینکه اصلا یه فرازی تو تاریخ ادبی مارسل پروست نوشتش و اسمش هست در جستجوی زمان از دست رفته و هدفش اینه که میگه در جستجوی این راوی که خود مارسل در جستجوی خوشبختیه که میگه از طریق رعایت زمانهای از دست رفته گذشته من میتونم اینا رو دوباره محقق و خودش هم جالب مریض بوده، همیشه تو رفت خواب بوده، جسمی که ساکن بوده و فقط خیال پردازی میکرد در واقع با خاطراتش رو روایت میکرد، یه بیتون بزرگترین آثار تاریخ ادبیات رو در واقع نگاهش در بود. این هم یه بحثی داره خیلی مهمه تو رمان، تو کتاب سومش یه جای همین مارسل داره تعریف میکنه که من رفته بودم توی پادگاه دوستامو ببینم، بعد یه هایی تو تلفن خونه میگن تلفن خونه یه پادگان یه نفر باید کار داره، کار واجبی داره، میره تلفن کنه برمیداره مادر بزرگش پشت خط تلفن. این اولین باری که تو تاریخ ادبیات اصلا تلفن ازش استفاده شده، یعنی این خیلی جالبه، یعنی اولین باری که تلفن یعنی خب به شکل زیبایی محاسب روز بهش پرداخته که رو توضیح میدم تو این قسمته تو کتاب سوم یه 10 صفحه هست میتونید پیداشون بکنید خیلی جالب اینجا گوشی رو برمی‌داره صدای مادر بزرگش رو میشنوه میگه وقتی من صدای مادر بزرگ رو میشنیدم تا حالا اولین بار بوده که مارسل اصلا با تلفن داشته صحبت می‌کنه یعنی فرض یه آدمی که اولین باره که می‌خواد از تلفن استفاده کنه از صدای مادر بزرگش پاریس خودش یه شهر دیگه است داره میشنوه که مثلا فلان یه اتفاق افتاد یا پاریس میگه اون لحظه که صدای مادر بزرگ رو شنیدم یهو یعنی اون صدای آکوسماتیکی که منبع رو نمی‌بینی و صدا رو می‌شنوی میگفت انگار برای اولین باره که دارم این صدا رو می‌شنوم و دیگه یهو چهره مادر بزرگ برای من بیگانه شد یهو تو صداش دیگه اون یعنی واژه‌ای به کار می‌بره تو خود مارسل پروس میگه که از طریق موسیقی صداش موسیقی صداش داشت توی پارتیتور چهرهش پارتیتور این نوتا رو می‌نویسه تو پارتیتور چهره گشوده تخیلی مادر بزرگ هم خطوط داشت رسم می‌شد این رابطه صدا و اون تصویر ذهنی بعد احساس می‌کنم که برای اولین بار اصلا دارم مادر بزرگم رو می‌شنوم یه احساس دلتنگی شدید به مادر بزرگم پیدا می‌کنم یه استرابی که انگار که این صدا خیلی جالب بود خیلی خوب توضیح می‌ده که انگار که امکان قریب الوقوع مرگ مادر بزرگم رو دارم مجسم می‌کنم اینقدر این منو استراب درگیر می‌کنه یه شبه انگار که من جدا شده و من سریع می‌خوام این قیاب مادر بزرگم رو پر کنم سریع میگه میندازم میره پاریس و اینا بعد میره تو خونه مادر بزرگش که بتونه این صدا رو به اون منبع وصل کنه که از این حفره‌ای که ایجاد شده در درونش در واقع خلاص بشه بعد میگه وقتی در رو باز میکنم میام تو وضعیت بدتر میشه میبینم که دیگه اون چهره مادر بزرگ هیچ موقع با اون صدای اشنا نمیشه و اتفاقا من قیاب خودم رو تو اون اتاق حس کردم این لحظات درخشان توصیف تاریخ ادبیاتی که به واسطه تلفن صورت میگه یه بعد دیگه با اون صدایی که شنیده بودم تمام اون خطوط چهره زخمای زندگیش رو اینا رو دیگه مجسم کرده بودم تو تصویر و اون تصویر دیگه اون تصویر مادر بزرگم نمیتونست باشه این خیلی جالبه من خودم چون این مادر بزرگم خیلی دوستش دارم تاثیر برام خیلی تاثیرگذار بود که صدا چقدر میتونه مهم باشه خود همین میشل شیون یه حرف جالبی میزنه که اینجا شاید کاربرد داشته باشه میگه که وقتی که مثلا من عرفان رو میبینم و باهاش حرف میزنم وقتی عرفان داره با من حرف میزنه و میبینمش و که دارم میشنم دارم میبینم چه میده هاشو ولی وقتی که ما فقط یعنی داریم صوت از صداهات رو میشنمیم ولی وقتی که ما فقط صدا رو میشنمیم و تو رو نمیبینیم داره تصویر تداری میشه این یه چیزی که داره تو همین مارسل پروست هم اتفاق میفته بعد این در مورد حالا صدای آکوسماتیک بعد چهار رو صحبات هم بگم که خیلی مهمه صدا یه چیز جالب بگم یادم اومد شد باحال باش میگم توی دوزخ دانته که یه کتابی داره جوزه سارامو اینا همه نامه ها این رمان خوبی هم دوستش سارامو که بر اساس این دوزخ دانته اومده یه بردش آزاد کرده اونجا توی بخشی از جهنم توی بخشی از دوزخ یه انسانی که خودکشی کرده هم انسانی که خودکشی میکنه تو آیین مسیحیت هم خیلی خودکشی اصلا چیزی دیگه اونایی که خودکشی کردن تو جهان دوزخ تبدیل میشن به درخت ها چرا تبدیل میشن به درخت؟ چون نمیتونن هیچ آبایی رو لذت و دردشون رو بروز بدن این نفرینشونه یعنی تبدیل میشن به درخت هایی که ساکتن هیچ صوتی ندارن و این نفرین ابدی یه آدمی که با خودکشی کنه یعنی انگار این تو دنیای زیرین اینجوریه و تنها فقط درخت ها اونجا منتظرن یه نفر رد شه یه شاخه از اینا رو بشکنه وقتی شاخه این درختی که نمیتونه فریاد بزنه درد خودش رو شکسته میشه و خون جاری میشه اون موقع است که در اونج درد اون خون ریزی باعث میشه که صداشو مثلا عیان کنه یعنی در واقع اینجا لذت لحظه یا اون مومنت درد و لذت یکی میشه یعنی مهم این بعض تو چیز صوت تو مسئله باز ادبیات اینجا خیلی مهم حالا یه چیز رو بگم این صدای سقراط ما چهار تا صدا یعنی ما تاریخ فلسفه چهار تا پژواک یا صدا از سقراط چهار تا روایت چهار تا صدا چون سقراط هم هیچی ننوشته سقراط هیچ کتابی ننوشته ولی آدمای مختلفی درباره‌اش اون روایت نوشتن پس یه صدای آکوسماتیک که به سقراط میره نمیشه ولی آثار این حرفاش فقط نقل میشه چون اصلا یونانی ها به اعتقاد داشتن که ما کتاب که بنویسیم ما به گفتگو قائلیم. من با فاضل گفتگو میکنم، اینم شخص هست، منم شخص هستم، با هم گفتگو میکنم. این وقتی من کتاب بنویسم بدم دست فاضل، دیدی کتاب مثل یه آدم یتیم به بیپدر مادر دست هر کسی گفته تفسیر مختلفی میکنه و اینجا ممکنه مخدوش بشه اون نظر ما. حالا این بحثی که اون زمان بود یونان خب طبیعتا اینجوری بود که اصلا اون نیست کتابی داشته باشیم، ولی اگه بخوام تناقضش رو پیدا کنیم تو قرن 20 مرگ مؤلف هم همین بود که میگه کتاب یه نویسنده اش یه مورد انگار وجود نداره، خود مخاطب فاعل مایشه و بعد وارد داستان میشه کتاب بخونه و برای هر کسی هم به صورت هرمنوتیکی فلسفی یه چیزی یه تفسیری وجود داره. حالا صدای صحبتی که صدای اولی صدا صدایی که گزنفون یا سنفون در موردش صحبت میکنی کتابی داره که این خود تاریخ نداره، این میگه صحبت یه آدم شهروند خیلی معمولیه، سربراه تابع دولت شهر بوده، اصلا من ترجم میکنم چرا کشتنش از این رد میشه که منظورم یک قرار بگم صدایی که یه صدایی از صحبت روایت میشه از آریستوفانه، یه دشمن صحبت بوده، یک کمدی نماشنامه در کمدی عبرها هست میشه که نقش اولش هم صحبت، این هم خیلی جالبه که اونجا آریستوفان میگه سقراط یه سوفیست خطرناکه، دشمن دولت شهر، دشمن پلیس. سوفیست هم به کسایی میگفتن که یعنی فلسفه فیلسوفا با سوفیستا دشمن بوده، سوفیستا کسایی بودن که میگفتن ما چجوری ناحق و حق جنب داریم، مثلا تو یه دادگاه خواستی به ارفان حقا باید نمودا مثل وکیله امروزی مثلا نیاز میشه گفته چجوری بازی زبان مغلطه سفسطه سفسطه همی سوفیست می اینا رو ما به تو یاد بدیم که بتونی اونجا خود دفاع کنی ناحق و حق جلب بدیم. میگه آریستوفان یه صحبت چندراشه، یه سوفیست خطرناکه که اصلا فاسد میکنه شهر، برای همین تو کمدی عرفاش اصلا صحبت رو یه پارودی از صحبت نشون میده و خیلی جالبه که صحبت تو هر اجرای این تو هم اصل بودن تو هر اجرای آریستوفان که اجرا میشده تو نماش تراژدی ها که مثلا یه تراژدی میذاشتن سه تا تراژدی یه کمدی، وقتی این کمدی ابرا در واقع اجرا میشده توی آتن سقراط همیشه میرفت شرکت میکرد به عنوان تماشاگر که بگه این صدایی که داریم میبینیم منم به عنوان منبع اینجا هست، همون صدای آکوسماتیکی که میگم که من اینم تصویری که داره آریستوفان نشون میده از من، حالا شما خودتون مقایسه کنید که حقیقت هر باکی. حالا اینم که این همین تو محاکمه سقراط که توی رساله آپولوژی، رساله درخشان بچه بخونیم چه بگم، رساله آپولوژی اولی رساله که افلاطون مثلا شروع میکنه کتابش رو باهاش، تو رساله افلاطون آپولوژی هم آپولوژایز هم معذرت خیلی دادگاه محاکمه در مورد محاکمه سقراط به صحنه دادگاهیه که در سقراط از خودش دفاع میکنه و بقیه اتهام میزنن، خیلی دراماتیک. خلاصه یکی از منابع، یکی از دلایلی که محاکمه صحبت محاکمه میشه و مرگ محکوم میشه و در واقع اولین زخم تروماتیکی تاریخ فلسفه شکل میگیره با مرگ سقراط همین چیزه، افرای آریستوفان و بلند نظرات آریستوفان در مورد چیز سقراط. بعدی ما حالا من به ترتیب نمیمیستم ولی ارسطو رو داریم و اونم در مورد سقراط میگه کسی که یه متفکری بوده که قیاس منطقی استدلالی و استنتاجی رو در واقع تفکر منطقی رو باب میکنه و ازش خودستایشش میکنه و بچه سیاسی هم داره که من روی صحبت کنم، بچه سیاسی صدای سقراط و مهمترینش رو افلاطون، صدای افلاطونه، صدایی که صدای سقراطی که افلاطون رو باید میکنه در واقع که میگه همه اینا هست و هیچ کدوم از اینا نیست. سقراط سقراط هم بی خطر بوده به معنی که شهرمند بوده، تو جنگ ها شرکت میکرده، آدم درستی بوده، اینا خطرناک بوده، رادیکال بوده، انقلابی بوده، ولی سوفیست نبوده، متفکری بوده که بس استدلال و استنتاج و تفکر منطقی رو باب میکنه، وجود سیاسی دولتچه رو برجسته میکنه و این که در آخر هم افلاطون در واقع میگه که این مظهر کامل یه فیگور فیلسوفی بوده، خودش هم شاگرد شده. حالا در واقع اینا صداهایی که در مورد سقراط بود، من حالا فکر میکنم فیلمه رو میتونیم ببینیم اگه من ببینم نوکی
اینا روایت هایی که داشتن باز بسیارت صوت بوده از
اینا روایت هایی که داشتن چیز هم دیگه نوشتن
آره نوشتن داستان سرایی نیست
آره ولی صدای مثلا در واقع از این باید میگم صدای سرایی
مکتوب توست
بله بله ولی صدا به اون معنی چیزش هم فیثاغورس توی کتاب توی جلسات کلاساش بوده در واقع میخوام بگم این چون سقراط خودش دیگه نیست و در بارش حرف زده میشه انگار منبع وجود نداره و این صداهای و یا روایتهایی ازش وجود داره و اگه ما کتاب افلاطون رساله چون اولین کتاب فلسفی تاریخ فلسفه رو بدونیم به معنی که این فلسفه رو داره چی میکنه در باره صحبت میکنه خیلی از فلسفه برای این باورن که تمام دیگه تاریخ فلسفه در ادامه پژواک های صدای سقراط یعنی انگار تحشیه یا پاوردی ها یا پرداختن به همین چیز اولیه افلاطون به این معنی نیست که خیلی فلسفه پیشرفت میکنه فلان ولی همیشه این عنوان بیس هست و همه صداها بر محور پژواک های این صدا در واقع دارن اکو میشن. حالا من همین جنبه چیزشو میخواستم به جنبه سیاسی صدا رو بگم که اینو میکنم میذارم برای بعد از فیلم اگه موافق باشیم که
یه جوری شبیه روایت مختلف انجیله که حواری اونها رو خوب
آره صداهایی که دقیقاً
دیدگاهی که خودشون داشتن نسبت به مسیح
دقیقاً اصلا کاملا میشه که روایت اصلا به همین مثلا مسئله روایت خیلی مهمه دیگه هم تو تفکر هم تو سینما هم تو و اتفاقا حالا بعد از خروجی بخیر بگیریم از این من امیدوار بودم اینا تو چند جلسه برگزار بشه و در آخر مثلا بچه همون با هم یه سری اتود بزنیم که مثلا در مورد اون تصویر که اون در صحبتی در مورد این صداها یه فیلم گردگی مثلا با موبایل روزمره مثلا همین چجوری میشه ما یه روایت یه دقیقه و صدایی که منبعش مشخص نیست ولی تو روایت اون جریان داره تو اون روزمره خیلی اگه دقت کنیم در از اینو شکار میکنیم که اونا رو مثلا اکسی فیلم یه دقیقه بسازه و به اینجور ببینیم و در مورد این مسئله صحبت کنیم چون مسئله مهم میدونیم چیه؟ مسئله مهمه که بچه روایت کردم حرف زدم تا خودمون از زندگیمون در جستجوی زمان دست رفته چرا این میشینه اینقدر این روایت خودش و خاطراتش رو میمیسه چون یه جستجوی خوشبختی اصلا زندگی معناش این که ما زندگی خودمون روایت کنیم اگه فیلم میبینی برای همگی تعریف کنیم اگه این اتفاق میفته روایت کنیم چون اگه روایت نکنیم برام روایت میکنن و ما بعد اون روایت ها رو بشنیم و اصلا باز یه نظریه وجود داره میگه کسایی که روایت نمیکنن حافظه ندارن نمونی ندارن این اصلا هستی انسان اگه حافظه باشه شما این آدم آلوده در نظر بگیری اصلا دیگه معنی نداره یه دقیقه بعدش یادش رفت اینقدر مهمه که ما روایت کنیم با تصاویر با صدا با بیان با هر چیزی هر اتفاقی رو و این باعث میشه که ما در واقع لحظات از دست رفتمون لحظات زمانهای از دست رفتمون اینا رو بهش بپردازیم شعر هم میگی داری روایت میکنی از تو چی رو میگم؟ حالا توی تمرین های روزمره رو سعی کنیم روایت کردن و هی خود روایت کردن ما میگه چجوری شروع کنیم چجوری اوج برسونیم چجوری جمع‌بندی کنیم این کمک میکنیم ولی به معنی الان هم ما بکنیم چجوری بازر هم پرسید حتی نوشتن این هم روایت حتی انجیل هم روایت روایت صدا
این صدای آکوسماتیکی که گفتیم همیشه موقعی که به شکل روایت در میادش یعنی برعکس خود کلاس فیثاغورس که مستقیما خب صداست دیگه به معنی فیزیکی خودی صداست تا اینکه به این شکل که روایت این همیشه باعث کاریزماتیک شدن منبع صدا نمیشه دیگه یعنی هر روایت ما میتونی داشته باشیم حالا هم از خود سقراط که مثلا سه تا روایت مختلف راجع بود که یکیش خب منفی بود این داشت عملا سقراط میگفت یا حالا تو انجیل باز هم چیزی ممکن نباشه ولی بازم کسایی بودن که مسیح رو به شکل دیگه روایت کردن وقتی خود اون صدا به شکل فیزیکیش نباشه خب اون کاریزماتیک شدن هم دیگه
از دست میره
از دست میره
آره ولی صدا به اون معنی کاریزماتیک شده است میره، ولی به عنوان گفتمان ممکنه ادامه پیدا کنه دیگه. میدونیم مثلا یه حالت هم وجود داره. حالا این مثال مثلا جالب هم مثلا هیتلر مثلا هایدگر با یکی از چیزاش داره همین دوستاش بحث میکردن با هایدگر یکم متهم شد به جانبداری از فاشیسم و نازی و اینا مثلا به عنوان فیلسوف بزرگ در مثلا رفیقش بهش میگه که این همش داره مزخرف میگه هیتلر که این مثلا میره اینجا سخنرانی میکنه این خیلی هم پرشور سخنرانی همش داره مزخرف میگه هیچ محتوایی نداره میگه محتواش رو بکن حرکت های دستش رو نگاه کن میبینه اینجا میخوام بگم که یه جایی هم این بحث وارونه یه چیز ظاهره و اصلا خود وایس نه که کلام هست خود وایس و دست ها و جست ها در واقع یه اتفاق رقم میزنه و مثلا یه فیلم خیلی درخشان همین چیز داره چاپین داره دیکتاتور بزرگ من خیلی دوست داشتم که مثلا یه جلسه چکلا در این صحبت کنم دیکتاتور بزرگ چاپین دشمن صدا بود یعنی هیچکی با از سینماگرای تاریخ سینما به اندازه چاپین صدا رو تهدید نمی‌دید میگفت صدا اگه بیاد تو سینما تمام جستا تمام بازی‌ها تمام تصویر به مهار میره میگفت من یه گوری رو مجسم کردم درست کردم چاپلین خواهم که یه نیچی بودیه اسمش از ترامپ ترامپ یعنی آدم بلگرد دیدین که دیگه با این کفش ها و شلوار اصلا توی تمام فیلم ها شدتن یه ترامپ من دیگه عبه میره قربانی میشه چون وقتی صدا بیاد من الان دارم با زبان بدن جسد ها حالا تو صورت تمام این حرکات عدو اطفال هم را رفتن هم با حرکت دست ها همه این فیگور صورت جسد ها اینا من دارم حرف میزنم و وقتی صدا بیاد اینا اولین حالا کسی که محافظه کارترین دیدگاه رو در مورد صدا داشته وقتی تو اولین فیلمش میخواد صدا استفاده کنه دیکتاتور بزرگ به شکل خلاقانه ترین شکل ممکن استفاده میکنه اصلا خیلی عجیبه یعنی کسی که دشمن صدا بوده بهترین استفاده رو از صدا میکنه دیکتاتور بزرگ کی دیده؟ شما دیده شما دیده چیزه کلی یه دار این حضرتشتی یعنی چاپلین یه یهودیه سلمونی داره و فلان اینا حالا بعد توی سری دستگیر میشه و اینا توی جنگ جونه آلمانی رو نجات میده که با آلمانی رفیق میشه حالا ولی تو آسایشگاه حافظش رو از دست میده و اینا بماند خلاصه اینش که مهمه یه همزاد پیدا کرده این طرف چاپلین یه همزاد پیدا میکنه وقتی و اون خود هیتلر دیگه که اسمش تو فیلم هینکل بعد اسمش تو فیلم همین که نقش هیتلر چاپلین دو نقش بازی می‌کنه یکی نقش هیتلر رو بازی می‌کنه یکی نقش خودشو بازی می‌کنه این نقش همون شخصیت اصلی که اسم جالب شخصیت هیتلر است آدونوئید هینکل آدونوئید میشه چی روزه سوم یعنی بعد یه جالبی که داره ما چیز داریم یه سخنرانی داره هیتلر یعنی وقتی میخواد استفاده از صدا بکنه یه سخنرانی داره خیلی درخشان این حتما امشب هم نیتی که شدون بیتوت هم ببینید داره سخنرانی میکنه بعد چاپلین که نقش حالا داره هیتلر رو بازی میکنه با هر کن دست و فلان به اشارات که از فیلم لمیلی فرشتال دیروزی اداره ای با هم بود بعد این داره به یه زبونی صحبت میکنه که اصلا زبان ناموجوده not existence اصلا زبان وجود به این معنی نداره اصلا در همچه زبانی خیلی جالب بود ولی داره با همون تونال تونه مثلا صدای ایلیسیه با حرکت دیجه و یک صدایی که هیچی بیمعنی هست فقط با حرکت دستش دست میزنن با سرش این بر میکنن مردم این بر میبرن میشن در این بس همین مرجعیت دیکتاتور میخوام این بازسازی کنم که چجوری مرجعیت خیلی ربط انگار به لوگوس و کلمات نداره این بارو همجرش و جستاش و فلان اینا همه هم تشویق میکنن و این که هیچ معنی نداره این صدای یه پویس بیمعنیه
هم چیز که های دیگه رو گفتیم
آره آره بعد این صدایی که معنی هم نداره حالا بعد همش داره یعنی اومده ریخته به هم کلمات در واقع انگلیسی چه آلمانی رو شبیه اون در آورده دیدیم مثلا وقتی یه زبان بیگانه میشنویم چی نداریم دیگه نمیفهمیم چی میگن ولی موسیقیشو میشنویم
سری
آوای مشخص هست آره. مثلا آلمانی اینقدر خواب جد میکنه که یه جایی داره چقدر سخن میکنه به صرفی میفته اختوف میکنه خیلی جایی جمع چاپ چاپ کنی توی این نقشه این تیر روزه میکنه اختوف میکنه صرفی میزنه فلان میکنه یا مثلا اینکه چی بگو جالب بود سال پیش مثلا چیزا بود لهستانی ها وقتی میشینه مثلا پیج در مثلا در قرآن بحث میکنه یا مثلا فرانسوی ها خیلی چی هم از جلو این خود کلمات از جلوی دهن میگن یا انگلیسی ها جوری میگن که فرم دهنشون خیلی راحت باشه به هم نخوره یعنی کلا الان این بحث داریم خارج میشه ببین میخوام ببینم که استفاده که از صدا میکنه یه زبان ما موجود طراحی میکنه داره چرت و پرت میگه بعد فقط سه تا کلمه تو مثلا مفسرها سه تا کلمه آلمانی داره تو کل این سخنرانیش سه تا کلمه‌اش این کیش هست شنیتسل مثلا مو یکی کلمه توش کرده یا آپز با یه چیز این سه تا کلمه که مفهوم داره این واسه این اصلا یه شوخی جالب میکنه با بحث همین دیکتاتوری و این معنی چجوری یه صدا یه چیز میتونه که این همه جنگا رو مثلا شکل بده این همه نوری دومان رو وجود گرفت بعد حالا یه خیلی جالب اینم بگم که فقط وقتی داره یه حرفا رو میزنه یه مترجم انگلیسی داره خیلی آروم سوئیسی داره کامیداد میکنن یه مترجم انگلیسی خیلی آروم داره به این ترجمه کنه اونا خب معنی زبان داره زبان واقعی داره و اصلا اون انگلیسی شاید اون نیست برای همین هم دیدیم وقتی یه دیکتاتوری داره صحبت میکنه یه دیگه میگم می‌نویسم یا مثلا میگم ترجمه کنیم برای اون چون برای برای خودی ها که همون اطرافیان هیتلر باشه هر چرت و پرتی بگه اینا دست میزنن فرمان قتل بده فرمان مثلا جهانی کشی بده همه دست میزنن همینجوری که تکبیر میگن ولی وقتی که اونجا چی بشه وقتی که غیر خودی باشه مثلا اگه مشابه غیر خودی باشه که ذهنت انتقالی داشته باشه مترجم مسئلت چیش هم در نظر بگیر منظور قبل این بود در منظور مثلا پیشوا این بود فلان این بود این هم بگم تو من خیلی دارم حرف میزنم یه نظریه چیزی وجود داره یه نظریه کاواباده ژاپنی داره در مورد قبایل بدوی تو بورکینافاسو در مورد این مرجعیت صدا میگه وقتی توی یه قبیله هست به اسم موسی وقتی میگه اونجا یه رهبر یه پیشوا یه ایستفیدی وجود داره که وقتی میشینه توی قبیله و همه مردم قبیله دور برش جمع آروم حرف میزنه معنی داره کلامش و آروم حرف میزنه هیچ کدوم از جمع نمیشنم یه خیلی بازی نکته جالبی از صداه داره پیشوا حرف میزنه ولی به خاطر که مرجعیت و اقتدارش رو حفظ کنه این ما منبع صدا رو میبینیم صداش هم داره میشنه که آروم حرف میزنه که ما نمیفهمیم چی میگه یه نفر دیگه مترجم یه وجود داره که میگه فلانی فرمودن شما باید کار یعنی وقتی یه واسطه‌ای هم قرار میگه به عنوان مترجم و اون صدا اینقدر آکوسماتیک اتفاقا نیست و آرومه اونم یه مرجعیت داره بعد اینم جالبه بگم که صدای سقراط ما صدای فیثاغورس رو گفتیم آکوسماتیکه صدای سقراط صدای این رو دارم بگم که خیلی هم مهمه صدای سقراط فکرانه هست دایمونیون که داینامیک از این ریشه است صدای دینامیک صدای سقراط دینامیک داینامیک این صدایی که میگن به و چه داری صدایی که خود سقراط میگفت من یه صدایی میشنوم این صدای انگار حالا الهی یا حالا صدای حقیقی که از درون وجودم میاد یعنی خود ما یه جلسه قبل گفتیم تو سقراط میگه من زاغو ام من کسی رو باردار میکنم به عنوان یه ایده تو مغز که میگه چی یه کسی رو باردار نمیکنم ولی خودم هم نمیتونم نظریه خودم این خودم رو باردار کنم من اتفاقا چیزی که در درون احسان هست تو گفتگو از درون خودش میکشم برای خودش میگم درش میگن زاو یه تمثیل بود مهمه صحبت هم زاو بوده و یکی از خرنگس مهمتر گفتم بعدا خود خرنگس هم یه صدایی حالا این صدای داینامیکه یه داینامیون که بعدا دیمون هم از این دیمون هم چی میشه که دیمون هم امبار هم بسه تو قرن ها بعد تو انگلیسی شیطان دیگه چیز درونی دیگه شیطان صدای درونی داره پس صدای سقراط که در واقع افلاطون داره پس میشه میگه یه صدای داینامیکه صدایی که مثل این عروسه گردون ها دیدیم وقتی دارن یه عروسه گردونی داریم که عروسه که تکون میده بعد یه حرف میزنه ولی به زبانش تکون نمی کنه دیدیم مثلا عروسه که داره حرف میزنه من دارم حرف میزنم که زبانم اصلا تکون نمی کنه صدای بطنی بهش میگن صدای درون شکم میگن این تمثیلش به هم صدای سقراطیش میگه صدایی که از درون وجود میاد که بعدا رسو و کانت بهش میگن صدای وجدان صدای وجدان این بچه در واقع صدای اخلاقی سقراطه چه حالا در مورد صدای سیاسی سقراط
اگه وقت شد بعد از فیلم مستند داشتین، اگر نشد میتونیم هفته در سوال
سوالی چیز نمیدونم که فیلم رو بگم. فیلم ها کی دیدن؟ فیلم ها
این فیلم ها هیچ که کسی
چون دیدیم
بازه تو چی ندیدی؟ فیلمی که مهم پخش کنیم دیدیم؟ روانی هیچ کاری
شما ندیدیم؟
چه دیدیم؟ آفر این فیلم رو ببینیم.
این فیلم من بیشتر دیگه در مورد